Okay, Justin, would you please turn on your microphone yourself and go ahead? Justin? مصطفی جان، من تصویرشون هم ندارم. تو داری؟
این بند خدا یه لحظه باید باسی من بیرونش کنم دوباره بیاد. من تو جان باشم.
Okay, go ahead.
Okay, you can hear me, right?
Yeah.
Okay. Hi, I'm Justin. I'm an alcoholic.
سلام، اسم من جاستین و یک الکلیم.
It's good to be here. Thank you for asking me, Ollie and everyone else. So I'm in Los Angeles, California. I'm originally from Northern California, and my sobriety date is April 28th, 2008. So I have a little over 12 years of sobriety, and that includes mm-hmm. weekends and holidays and everything.
Hang on. من از خیلی خوشحالم که امشب در جمع شما هستم و از علی شمشیری و بچه هایی که منو دعوت کردن تشکر میکنم. اهل لس آنجلس هستم و توی شمال کالیفرنیا زندگی میکنم و بیش از 12 ساله که از سال 2008 پاک و هوشیارم و به انضمام روزهای تعطیل که قبلا احتمالاً عادت داشته مست بکنه 12 سال و اندیه که به طور مستمر پاکم. اوکی؟
So I got sober in high school at age 17, and which was very strange for me, being the people around me in the meeting were my father's age. So when I came to AA, I wasn't very happy with that fact. That I was around people okay. that were my father's age. I thought my life was over, and I thought I was, should be retired. My life felt so full, and a lot of tragedy had already happened to me. I felt defeated when I got here, for sure.
Okay. من 17 سالم بود و دبیرستانی بودم وقتی که وارد AA شدم و وقتی اون زمان به جلسه اومدم آدمای تو جلسه همسن و سال پدرم هم بودن و من یه حس بدی نسبت به این قضیه داشتم، انگار که بعد از این همه تراژدی و داستانهای غم‌انگیزی که توی زندگیم اتفاق افتاده دیگه بازنشسته شدم و اومدم بین یه مش پیرمرد و یه مش بازنشسته قرار یک زندگی کسل کننده رو از حالا به بعد داشته باشم. این حسی بود که هنگام ورود به جلسات توی سن 17 سالگی داشتم. اوکی؟
So a part of my drinking that I'll talk about briefly is that when I started drinking, I have my first experience with alcohol. It was a spiritual experience. It was something that was changed my perception of reality, that everything was going to be okay. And before that, I was not okay with who I was and being Justin and being, I was wanted to hide constantly. And I tried to do everything I could to hide who I was. And then alcohol came and it was a religious, spiritual experience. And from that point on, everything changed. Priorities, my perception of everything, because I found something that finally made me feel relief and away from the pain.
Okay. و راجع به شروع مشروب خوریم باید بهتون بگم که اولین باری که مشروب خوردم در حقیقت توی زمان خودش برای من یک تجربه روحانی و یک تجربه مذهبی و یک تجربه خیلی تحول روحانی عمیق به من دست داد، به دلیل اینکه باعث شد که من دیگه درد رو احساس نکنم و احساس راحتی بکنم. دیدگاهم و تعبیرم نسبت به دنیا و نسبت به واقعیت تغییر کرد. احساس می‌کردم که همه چیز رو به راهه و هیچ مشکلی نیست و اگر مشکلی هم هست حل خواهد شد. آنچنان احساس خوبی داشتم که میتونم اسمشو بذارم تجربه روحانی، البته با مشروب و با الکل. و اولویت های من عوض شد، دیدگاه من به زندگی عوض شد و این شروع مشروب خواری من بود که همه چیز توی زندگی من تغییر کرد. اوکی؟
So for me, I'm a good kid, nice kid, whatever you want to call it, only child, no brothers or sisters, and I didn't think that was good enough, and I didn't want to be that person. And once I started drinking and then doing other stuff too, drugs and all that stuff, I tried to turn into a different person because of this this experience I had, that I could finally become something that I might want to be and change me. And that's what I want to do, is change myself, because I'm not okay mm-hmm. with where I am. And that's where my, yeah.
بعد صحبت قبلیشم به این اشاره کرد که با خودم راحت نبودم، از خودم خوشم نمی اومد و وقتی که مشروب خوردن رو شروع کردم احساس خوبی نسبت به خودم داشتم و این درگیری که با خودم داشتم از بین رفت. و من بچه خوبی بودم، تنها بچه خانواده بودم و خواهر یا برادری نداشتم. و اگر شما چیزی رو اسمشو میذارید بچه خوب، من یه بچه خوب و خونگی بودم. ولی وقتی که مشروب خواری من شروع شد، من دست به کارهای دیگه هم زدم و شروع کردم مواد مصرف کردن، مشروب خوردن و هر کار که خلاصه میشد. و تنها خاصیتش برای من این بود که من میتونستم از اون خودم که بدم میومد با مشروب مصرف کردن و مواد زدن احساس خودم رو نسبت به خودم تغییر بدم و بتونم با خودم کنار بیام اینجوری. اوکی؟
So what I would do when I would drink was completely opposite of what I grew up with my family knowing. I thought it was cool. This is what I want to be, is this criminal stealing. I would drink and do drugs and then go steal clothes or steal things when my parents could afford clothes, because it's my mother was sick with cancer my whole life, and so the pain of that and the pain of that disease in the family with alcoholism, you don't understand. It's hard to understand how difficult that is, because you can't see it, but you feel this tension and you feel just this sickness going around the family, and that was just so difficult. And I'm surprised I lived through it with all the drinking I did and the police, interactions and a lot of the medical scares I had, as well as her too. And it just, you could see it corroding through the family. Even just during that period of time when I was like, between ages 14 to 17 when I was drinking.
و من هر کاری رو که خانواده من رو در اون مسیر تربیت کرده بودن، بعد از شروع مشروب خاریم شروع کردم برخلاف اون جهت حرکت کردن. و توی خانواده بزرگ شده بودم که به هر حال خانواده‌ای بود که تربیت خوبی داشت، اما من شروع کردم مشروب خوردن و مواد مصرف کردن و کارهای مجرمانه انجام دادن و احساس می‌کردم که یه آدم دیگه دوست دارم باشم، دوست دارم دزدی بکنم، دوست دارم لباس بدزدم، نمی‌دونم مغازه رو بزنم، اینور اونور برم. و بهانه‌ام هم این بود که مادر من سرطان داشت. تمام دوران زندگی من ایشون با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکرد و اگر کسی توی خانوادش سرطانی داشته باشه میتونه شاید بفهمه که چقدر دشوار این سایه سنگین این بیماری و توی خانواده و اثری رو که از درون روی من میذاش. و جای تعجب داره که من با همه این مشکلات و با همه این جوی که در اثر سرطان مادرم بر خانواده حاکم بود، تونستم از این مسیر با مشروب و مواد و درگیری هایی که با پلیس و این چیزا داشتم توی دوران 14 سالگی تا 17 سالگی گذار کنم و به هر حال قدم به AA بگذارم. اوکی؟
And through all the, oh man, I lost my train, hold on. I was introduced to AA through my father and through some friends, you know, going to meetings with older people, thinking that this is where people go that, you know, don't have control over their life, and I have control over my life, you know, being 16 years old, having control of my life, thinking that I was going to, you know, there was a thought in my head saying, like, well, this, the way I'm drinking and the way I'm living my life is where I'm going to end up my whole life, is being depressed, suicidal, a criminal, and there's nothing I can do about it. The feeling of that I can't improve my life. So as I kept drinking, that happened. So.
Okay. من AA رو به واسطه پدرم و دوستان پدرم به من معرفی کردم و من شروع کردم به جلسه رفتن با افرادی که مسن‌تر از خودم بودن، ولی این همونجور که گفتم احساس خوبی نداشتم و احساس میکردم که اگر زندگی اینها غیر قابل اداره هست، برای من اینطور نیست و من با اینکه 16 سال دارم بلدم چجوری زندگیم رو اداره بکنم، علی‌رغم اینکه در این حال فکر میکردم که من بابت افسردگی و مشکلات روحی که دارم هیچ کاری از دست هیچ کس بر نمیاد و من قراره که همینجور ادامه بدم با افسردگی، افکار مربوط به خودکشی و جرم و جنایت. اون زندگی من اینجوری تعریف شده و من قراره همینجور به پایان زندگی برسم و کاری از دست کسی برای بهبود این وضعیت من بر نخواهد آمد. این احساسی بود که زمان ورود به AA داشتم. اوکی؟
But on the outside, everything I told people and told my parents and told therapists, teachers, everything was okay, right? Telling them I'm fine, nothing wrong, when inside there's a death going on and a hopelessness going on and an abandonment of myself. I abandoned myself at a certain point and said, I will end up hopelessly an alcoholic and not worth anything in my life. And so that point, drinking is not the reason, but drinking is why I needed to make those feelings of inadequacy, you know, not feel as bad, but still I wake up, you know, after a night of drinking or after 2-3 days of drinking and it's even worse. So what I think is helping me is making it worse, but the real problem has to do with the way my brain and my heart and my soul is sick.
و برعکس اون احساس ناامیدی و لاعلاج بودنی که داشتم، به پدر و مادرم و معلمانم و پزشکایی که منو می‌بردن برای ویزیت چیز دیگه‌ای رو تعریف می‌کردم، به اونها وانمود می‌کردم که همه چیز خوبه، روحیه من خوبه، اوضاع رو به راهه و مشکلی ندارم، در حالی که از درون داشتم متلاشی می‌شدم، کاملاً مستاصل، ناامید و احساس بی‌ثمری و افسوس می‌کردم و کاملاً خودم رو اسیر می‌دونستم در چنگال این الکلیسمی که خودش باعث و بانی این حال بد من نبود، ولی کمکی که کرد این بود که در به مرور زمان حال من رو بدتر کرد و من رو به آخر خط نزدیک‌تر کرد. مشکل اصلی در ذهن و جان من قرار داشت و بیماری الکلیسم در فکر ما نهفته است، اما الکل تنها کمکی که کرد این بود که در ابتدا مقداری من رو تسکین میداد، اما بعد از هر بار مستی من از خواب با حال بدتر بلند میشدم و نهایتاً اونقدر من رو کوبید و اوضاع رو بدتر کرد که من به آخر خط رسیدم. اوکی؟
And during this time, you know, when I was in high school, bringing friends over that were all, you know, people that were had been in jail, you know, criminal type of people, bringing them to my house. My parents are very nice people, you know, they've never, you know, done a lot of criminal activity, and these guys were coming into my parents' house stealing things, and I was backing them up, saying, "Oh no, he stole that because he needs it now. Maybe he'll pay it later, but just come on, you know, give him a break. So, just, you know, just bad stuff like that. So, okay. But I think, yeah.
من شروع کردم کارهای افتضاحی رو انجام دادن و دوستا و رفقای قالتاقی رو که باهاشون رفیق شده بودم به خونمون می بردم. اینا یه مجرم و دزد و دل دزد بودن و ما با هم دیگه مصرف می کردیم. من اونا رو به خونه می بردم که پدر و مادرم اونجا زندگی می کردن. پدر و مادری که هیچ وقت کارهای مجرمانه انجام نداده بودن و یک زندگی سالم داشتن و من این رفقا رو می بردم به خونه و تازه هر وقت از خونه ما دزدی می کردن و من پشت کثافتکاری هاشون وای میستادم و طرفداریشون میکردم. مثلا به پدرم میگفتم که یا میگفتم رفیق من دزد نیست یا اینکه دیگه دستمون روم میشد که یارو دزدی کرده، میگفتم ببین شاید لازم داشته الان گیر کرده و به مشکلاتی برخورده ولی پسر خوبیه، احتمالا بعد از یه مدت پولش رو و مابعضاش رو برمیگردونه و جبران میکنه و اینجوری از این قالتاقا طرفداری میکردم. اوکی؟
And as I kept getting arrested and having moments of, you know, shocking hopelessness of drinking, getting in trouble, getting arrested, saying, I'll never drink again, I'll never drink. But then it turned into, I'll never drink this month. And then next week, I'll drink next week, but not this whole week. And then the next day I drink and get arrested again, right? And that continues to happen over and over and over again. And there's parts in the book that talk about that, the AA Big Book, that talk about I can't remember the suffering of a week or a month ago. In my mind, it goes blank, and then I drink again. And that's what it went the whole time for me.
و خلاصه کار به جایی رسید که من مشروب‌خواری‌های من دیگه به من شوک وارد می‌کرد، چرا که هر بار مشروب می‌خوردم دستگیر می‌شدم و دوباره بعد از اینکه قصر در می‌رفتم به خودم می‌گفتم که این هفته رو نمی‌خورم، از هفته دیگه لبی‌تر می‌کنم، اما نمی‌تونستم جلو خودم رو بگیرم. به معنی اینکه دوباره مشروب می‌خوردم دوباره دستگیر می‌شدم و گیر قانون می افتادم. و راجع به این مسئله توی کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام توضیح داده شده که اونجا تون قسمتی از کتاب که میگه من دیگه به جای رسیدم که خاطرم نمی اومد درد و رنج و عذابی رو که بابت مشروب خاری هفته گذشته یا ماه گذشته کشیده بودم سریع فراموش می کردم. یعنی هر بار که مشروب می خوردم به درد سر می افتادم، وقتی قضیه تموم می شد یادم می رفت هفته قبل یا ماه قبل چقدر من التماس کردم و چقدر درد کشیدم و به خودم قول دادم که دیگه این دفعه مست نمی کنم. اوکی؟
Yeah, and there's no way that I have the ability, as much as I want to try and think I have the ability to stop this. I don't have the ability. AA doesn't teach me how to stop drinking. I know it sounds crazy, but it's AA is a way to live my life so that I can, so that God, my higher power, can come into my life and I can be aligned with that so that, and then I don't drink as a result of that. But I don't have anything to do with me not drinking. When I got sober in April 2008, I stopped drinking when I realized I couldn't stop drinking. So, because okay. I said, yeah.
و بعد بهتون بگم که وقتی بالاخره سال 2008 پاک شدم و هوشیار شدم، این پاکی اینطور برای من اتفاق افتاد، زمانی که متوجه شدم که من نمیتونم مشروب نوشیدنم رو متوقف کنم. تا زمانی که فکر میکردم میتونم کنترلش کنم و متوقفش کنم و هر وقت دلم خواست دست بکشم هیچ وقت موفق به ترک نشدم. اما دیگه اون لحظه‌ای که فهمیدم که اصلا قادر نیستم که این کار رو خودم انجام بدم، از اون روز تا امروز من پاک موندم. و شاید به نظرتون احمقانه بیاد این نظر من، ولی AA به ما یاد نمیده که چجوری دست از مشروب خاری بکشیم، بلکه AA روشش این هست که به من یاد میده که چطور زندگی بکنم. و وقتی من خدا و نیروی برترم رو به زندگی میارم و گام به گام در راستای خاص اراده خدا حرکت میکنم، به صورت اتوماتیک مشروب خاری من متوقف میشه و من میتونم یه روز دیگه هوشیار بمونم و هوشیاری خودم رو حفظ بکنم. این کاریه که AA میکنه، ولی خود AA به من یاد نمیده که چجوری برم ترک کنم و چجوری بخوام دست از مشروب نوشیدن بکشم. روزی هم که من مشروب نوشیدنم رو متوقف کردم، روزی بود که دیگه میدونستم من این کاره نیستم و من نمیتونم متوقفش کنم. اون روز که عاجز شدم و فهمیدم که قدرتی ندارم، مشروب خواری من با آخر رسید. اوکی؟
I'll illustrate it with a short story to say that when I was 16, 17, I forgot exactly what age, but I think 17, I went to a store to steal a 24-pack of beer, right? Big pack of beer. I grabbed it, I ran out with it, drank it, some more people showed up, drank my beer, and I was mad. So I said, I'm going to get more beer, right? So basically, you know, I couldn't drink 21 as the legal drinking age in the U.S. I know that. I don't know if you can. Is it legal to drink in Iran?
Well, we don't have any legal age for drinking in Iran. It's an Islamic country.
It's illegal.
So, yes, until the end of your life. So we are illegally alcoholics.
Yeah. You guys are real alcoholics because you guys can't. Yeah, yeah. So. So you guys understand what I'm going through, right? I never had a legal drink myself either, so you guys have to relate to me, right? So so I went back the second time to the same store, right? So it's very smart, right? By that time, the clerk saw me, and they said, you know, oh, they called the cops. The cops showed up, and yeah.
یه داستان کوتاه براتون بگم که رفتم یه باکس 24 تایی آبجو از یه مغازه دزدیدم و اونقدر به قول معروف خودم گیج و منگ بودم که افراد دیگه، چون من سن قانونی مشروب خاری توی آمریکا 21 سال تمام هست و من اون موقع 16 17 سالم بود، در نتیجه نمیتونستم در ملای عام مشروب بخورم و بقیه شروع کردن خوردن و من دوباره تموم شد یه باکس 24 تایی مشروب و اونا سر کشیدن با اینکه خودم ازش نخوردم. برگشتم تو مغازه دوباره برای دزدی، یعنی باکس اولو که دزدیده بودم، به اونا گفتم بشینید، بازم اگه مشروب میخواین من میرم براتون میدزدم. و این دفعه بار دوم دوباره اومدم تو همون مغازه، اینا منو دیدن و زنگ زدم به پلیس و ادامه داستانشون رو الان براتون میگم. فقط از من پرسید که سن قانونی مشروب خاری توی ایران چند ساله، گفتم اینجا کلن غیر قانونیه و ما به صورت غیر قانونی الکلی هستیم. یعنی بعد میگه که ایشون هم گفتن که شما پس واقعا الکلی های واقعی هستین، به خاطر اینکه علارغم اینکه غیر قانونی بوده رفتید و الکل پیدا کردید یا درست کردید و مست کردید. اوکی، سو وات هپند ات دی اند؟
I got arrested. So surprise, surprise. And the cop, the police officer said, what are you doing? You know, you stole from here today already, and you're doing it again, and it's a Sunday, and, you know, Sunday's, you know, just like a no work and just casual day, right? And he said, what's going on with you, you know, and trying to help me, and I, you know, I said no, and, you know, my mom picked me up, and I swore to her, I said, I will never do this again. And I don't know if you guys have interventions, but an intervention, right, is where the family comes and gathers around you and says, you need help. What I did, I'm smart, right? I went to them and did a reverse intervention. I said, sit down, I'm going to stop drinking, okay? So that's what I did with my parents.
و خلاصه این بار دوم من دستگیر شدم و به خاطر سن کمم پلیس پدر مادر منو خبر کرد و با تعجب پلیس از من پرسید که تو چته و چه مرگته؟ امروز روز یکشنبه و تعطیل هست و شما دوبار از یه مغازه دزدی کردی و احتمالاً یه مرگیت میشه. و من قسم خوردم اونجا که دیگه این کارو نمی کنم و دیگه مشروب نمی خورم و که برای اینکه ولم کنم و پدر و مادر و خانواده من جمع شدن. حالا من معنی اینترونشن رو نمی دونم، ولی توصیفی که کردن این بود که وقتی که شما به قول معروف خانواده ها می خوان تحت فشار قرارتون بدن، تحت معذوریت قرارتون بدن، دورتون حلقه می زنن و همه یه جورایی دادگاهتو میگیرن و بهت میگن که تو باید دست از این رفتار بکشی. ولی من چون خیلی باهوش و زرنگ بودم، من دادگاه اونا رو گرفتم و همشون نشوندم سر جا و قبل اینکه بخوام به من حمله کنن بهشون گفتم ببینید من دیگه نمیخوام واقعا مشروب بخورم و دیگه نمیخوام اینجوری زندگی رو ادامه بدم و اینجوری دهن همشون رو بستم و انگار که دلشون هم سوخت. اوکی؟
When I told them I was going to stop, I meant it, you know. I was trying not to get grounded and things taken away from me. That's why I did it, right? Because I was doing it for my own motives. But I did want to stop. And, you know, 4-5 days later, I drank. I left the house, got arrested again. Over and over and over again, the same thing happened. And I kept going to AA, and as I said before, I just thought, I was like, wow, how do these people do this? How are these people not drinking? I can't stop doing this. I'm different than these people that are in AA. They're stopping. They must have the ability to stop. But I wasn't listening to what they were saying. I wasn't listening to their stories, and I think that's stories are so important because the AA Big Book is a sacred book of stories. And it's not directions saying do this or that. Yeah.
Thank you. و راستش اون موقعی که به پدر و مادرم و پلیس قسم خوردم که دیگه نمیخوام مشروب بخورم، واقعا چنین قصدی داشتم، اما نتونستم. علارغم این که واقعا دیگه نمیخواستم این کارو بکنم، 5 روز بعدش دوباره مشروب خوردم و دوباره دستگیر شدم و این قضیه بارها و بارها و بارها تکرار شد. و همزمان من توی اون مدت جلسه می رفتم، به جلسات AA می رفتم، اما پاک نمی شدم، هوشیار نمی شدم و فکر می کردم که، و با خودم با تعجب می پرسیدم که این آدمایی که تو جلسه نشستن چطور تونستن آخه این کارو بکنن، چطور تونستن دست از مشروب خوردن بکشن در حالی که من نمی تونم. و دلیلش هم این بود که من اصلا گوش نمیدادم ببینم اینا چی میگن. اونها داستانهای خودشون رو تعریف میکردن و من به این داستانها گوش نمیکردم، در حالی که داستانهای ما مهمترین بخش برنامه الکلی‌های گمنام هستند و کتاب الکلی‌های گمنام در حقیقت کتابی است از سرگذشت و داستانهای ما، داستانهای متعدد افرادی که از بیل ویلسون و بقیه اعضایی که شرح حالشون رو تو این کتاب نوشتن به ما کمک میکنه که ما با اون داستانها بتونیم احساس شباهت بکنیم و ببینیم که اونا چه کار کردن که امروز پاک زندگی میکنن و ما هم با گوش دادن به این داستانها بتونیم زندگی پاکی رو داشته باشیم. و در حقیقت کتاب بیگ بوک یک کتاب راهنمایی و ارشاد نیست که به تو بگه برو این کارو بکن، برو اون کارو بکن که پاک بشی یا هوشیار زندگی کنی یا زندگیت خوب بشه، بلکه هر کس اومده داستان خودش رو گفته و شما بدون اینکه اونجا ارشاد و نصیحت و دستورالعملی صادر بشه یا کتابی باشه که مثل کتاب بخواد به شما بگه چی کار باید بکنی چی کار نباید بکنی، از خودشون گفتن و من و شما میتونیم با این داستان‌ها احساس نزدیکی بکنیم و بتونیم همون کارا رو توی زندگیمون انجام بدیم که پاک زندگی کنیم. اوکی؟
And the for me the thing that I connected with when I came to want to do this or want to at least go have involvement with AA or do the steps or go to the meetings or you know try to meet people was the stories. You know, was the stories, not the directions. Because I don't like to be told what to do still. I don't like it. Anyone at work, AA, hey, Justin, you should do this, I would be like, nope. Like, even if I know it's good for me, right? I don't like to be told what to do. But if someone tells a story that's similar to mine and says, take it or leave it, that's my story and that's my experience, and you may enjoy someone else's experience, then to me that's attractive, right? That's the AA message.
و تکرار میکنم که AA برای من اینجوری کار نمیکنه که کسی بخواد منو هدایت کنه یا منو ارشاد بکنه یا به من بگه که تو باید چجوری زندگی کنی، بلکه اینجوری کار میکنه، پیام AA اینجوری منتقل میشه و من میتونم باش ارتباط برقرار کنم که هر کس میاد داستان و قصه زندگی خودش رو میگه و من وقتی احساس میکنم که منم همینجور بودم و زندگی من هم چنین شباهت‌هایی داشته، میتونم از اون داستان چیزی بیاموزم و به زندگی خودم اضافه کنم. و هنوزم که هنوزه، با اینکه 12-13 ساله که پاکم، متنفرم از اینکه کسی توی AA بخواد به من بگه تو باید این کارو بکنی یا باید اون کارو بکنی یا بخواد منو ارشاد بکنه یا بخواد مرشد من باشه یا منو بخواد هدایت بکنه. و من اجازه نمیدم کسی این کارو با من بکنه. هر کس میتونه بیاد داستان خودش رو مشارکت کنه. اگه من چیزی توش از شباهتی توش دیدم و چیزی قابل استفاده دیدم، خودم برای خودم برداشت میکنم و پیام AA اینطوری منتقل میشه. اوکی؟
And I think the proof of that is that a lot of people come to AA and join the meetings. They want to stop drinking and then sometimes they just stop. And they come to meetings and they're not drinking anymore. And like for me, like I came and I had a moment, like I mentioned before, I realized I couldn't stop drinking. There was no way I was going to do it. So I thought, well, I will drink again, but I'll go to meetings. And there will be one day where I will drink again, and I know I will. That's defeat. That's hopelessness. And I got to that point, and I didn't do the steps until months later.
و اثباتش هم اینه که به هر حال هر کس که میاد تو AA، اتفاقی که برای منم افتاد چنین بود که وقتی که به AA اومدم، به هر حال برای مدتی تونستم هوشیار باشم، ولی همیشه به خودم میگفتم که تو بالاخره میری مشروب میخوری و این برنامه برای تو کار نمیکنه. در نتیجه قدم ها رو کار نکردم و اتفاقی که افتاد اینه که وقتی شما اعتقاد داشته باشی که بالاخره میری میزنی، بالاخره میری میزنی و بالاخره این روز میرسه و مشروب خوردن رو اثر میگیری و برای من هم این چنین شد و من دوباره شروع به مشروب خوری کردم. اوکی.
I really have to go to the bathroom, so after I do this one and you translate, I'll just go but come back. Is that okay?
You can wrap it up also.
Oh,
I don't know.
Do you want me to stop or is it too long?
No. Let me check with the secretary, okay?
Okay.
خب بچه ها ما چقدر وقت داریم مصطفی؟
آقا مسعود خسته نباشید. تا ساعت 10 شما فرصت دارید. حدود 20 دقیقه دیگه. یه رو دیگه.
خب این بنده خدا دستشویش گرفته.
آها.
یکی موبایل یه خورده قصه تعریف کنه. این بره دستشویی و بیا. اوکی؟ ای همینه دیگه، ما با هم دیگه این حرفا رو نداریم.
من یه پیشنهاد دارم. میخواین من یه وقت مشارکت بدم؟ هر وقت ایشون اومدن به من بگید قسمت چت باز
کنم.
شما بدم تا حالا بیاد دوستمون
مصطفی جا. بذار این بنده خدا تا ما داریم بحث میکنیم حداقل من بگم دستشویشو بره.
آره.
اورژانسی.
خیلی
جاستین
yeah.
You can go to bathroom and come back. We have time until 10 o'clock Iran time. Okay? We are waiting
okay.
for you. Yes. Thank you.
Okay.
خب مصطفی جان بگو.
آقا مصطفی پس جلسه در اختیار شما. شما گزارشتونو بدین. چطوره؟
چش ببخشید، ممنونم از شما. من مصطفی هم یه الکلی. خدمت دوستان سلام عرض میکنم. یه موضوع رو بگم که
حالا مرسی. من منتظرم که دوستمون جاستین برگرده و تو این فرصت یه تشکری برگشته. اوکی جاستین.
اوکی.
We have 15 minutes. Go ahead.
Okay. I'll try to wrap it up. Thank you. Merci. In the time I've been sober in my 20s, my mother passed away when I was 25, And that was extremely difficult. And if I didn't have the foundation I had in AA with the steps, the amends, the cleaning of everything else, I would not have stayed sober, I believe, or been present and connected with my family.
و همونطور که گفتم مادر من سرطان داشتن ایشون و نهایتاً وقتی که من توی برنامه بودم و همونجور که گفت از 17 سالگی توی برنامه بوده و توی 25 سالگی مادر جاستین فوت شد و در نتیجه اون موقع من 7-8 سال پاک و هوشیار بودم و اگر زیربنای روحانی که این برنامه برای ما فراهم میکنه نبود، من مرگ مادرم رو نمیتونستم طاقت بیارم و تاب بیارم و احتمالاً زندگی من از اونی هم که بود بدتر میشد اگر که من مشروب خوار بودم و ممکن بود هزار تا بلا سر خودم بیارم. ولی به دلیل بودن در AA و اون زیربنای محکم روحانی که این برنامه تو این سالها ایجاد کرده بود، تونستم با این مسئله فوت مادرم کنار بیام و بتونم که حاکیم رو و هوشیاریم رو ادامه بدم. اوکی؟
اوکی. And with my time in AA, 12 years, not every one of those moments has been very active. Sometimes I don't go to meet, I've got knock on to meetings. During this time in COVID, coronavirus, I have been very active because, you know, being isolated, and, being in a part where, you know, you can't really go outside, I have to sit with myself, and it's not fun when there's no, treatment of alcoholism or spirituality, in my life. And so I have reconnected, as I do many times in my sobriety, you know, 5, 7, 10 years, now 12 years, reconnected with a group, reconnected with the steps, with God, new levels. I need to always be connecting in different ways, and doing, having new experiences. Yeah.
Thank you. و تو این 12 سال و اندی که من پاک هستم، همیشه بالا پایین زیادی داشتم. همیشه اینطور نبوده که من خیلی فعال و اکتیو باشم توی برنامه. بعضی وقتا شل شدم، بعضی وقتا دوباره برگشتم، بعضی وقتا کمتر جلسه می رفتم. بازه‌های زمانی به وجود اومده، 5 سال، 7 سال، 10 سال که من چند وقت جلسه نرفتم. اما به هر حال توی این دوران کووید و کرونا باعث شد که من یک لول بالاتر صعود بکنم و دوباره یک ارتباط بیشتری با برنامه برقرار بکنم، به خاطر اینکه به واسطه کرونا ما خونه نشین شدیم و تنها نشستن با بیماری الکلیست توی خونه برای یک الکلی شرایط ایمن و امنی نیست. در نتیجه من لازم دیدم که خودم رو به جلسات وصل بکنم از طریق آنلاین و این باعث شد که ارتباط من با ای حتی بیشتر از گذشته هم بشه. اوکی؟
And I've been able to connect through the conference meetings like this, you know, to other members. And one group I did a workshop where we went through the steps over a workshop, and it was beautiful. And I never thought, you know, before that I was other addictions were happening, popping up for me, right? Which you know, I'm an alcoholic, but you know, nicotine, gambling, you know, the list goes on. I'll leave the rest out. I think you guys could use your imagination. I was suffering really bad from those, and you know, health issues, gambling, losing money, all this stuff. And so through this, you know, I've been able to stop those as well. You know, through being reconnected with this process, the 12 steps.
Well, به واسطه همین جلسات آنلاین تونستم توی کارگاه‌های 12 قدم شرکت بکنم و به هر حال این پروسه وصل شدن به برنامه و تغییر سطح دادن و به لول‌های بالاتر رفتن باعث شد که من بقیه اعتیادهای جانبی هم رو بتونم کنار بذارم. همونجور که میدونید من یک الکلی هستم، اما در کنارش اعتیاد به نیکوتین داشتم، به قمار کردن داشتم و به هر حال این مسائل باعث میشد که علی رغم اینکه از الکل پاک شده بودم، ولی سلامت من به واسطه نیکوتین یا پول من به واسطه قماری که میکردم مرتب تحلیل بره و از دست بره. و خوشبختانه به کمک این قدم‌ها و وصل شدن مرتب به برنامه تونستم این اعتیادهای جانبی رو هم کنار بگذارم. اوکی؟
The big thing though for me is the core of this, which is what the 12 steps talk about in the fourth step, which is the resentment, fear and relationships I have, right? Those
و چیز مهمی که توی این داستان برای من وجود توی 12 قدم برای من هست، میخوام راجع بهش صحبت بکنم. هسته مرکزی این قدم ها یعنی قدم چهارم هست که راجع به رنجش های ما، ترس های ما و روابط ما صحبت میکنه. اوکی؟
And how I forget how resentment in the big book when it talks about it, it's a poison.
و اینکه من چگونه فراموش میکنم که رنجش، همونجور که کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام این اصطلاح رو به اون نسبت داده، برای من الکلی سمه و مثل زهر میمونه. اوکی؟
So I'm going to read from the book, if that's okay.
Okay.
So page 64 in the big book, in the US big book, I don't know what page it is for you guys.
میخوام از کتاب از رو کتاب براتون بخونم، صفحه 64 کتاب الکلی‌های گمنام. اوکی؟
Resentment is the number one offender. It destroys more alcoholics than anything else.
رنجش دشمن و متجاوز شماره یک هست و بیشتر از هر چیز دیگری الکلی ها رو از بین برده.
From it stem all forms of spiritual disease, for we have been not only mentally and physically ill, we have been spiritually sick.
به خاطر رنجش بسیاری از بیماری‌های روحی و روانی از این رنجش ریشه می‌گیرند و بسیاری امراض روحی و روانی در اثر رنجش گرفتن ما دچارشون بشیم.
And then now I'll jump to 66.
و حالا می‌خوام برم سراغ صفحه 66.
It is plain that a life which includes deep resentment leads only to futility and unhappiness.
کاملا مشخص و هویداست که یک زندگی پر از رنجش، سر از پوچی و ناکامی در میاره و هیچ نتیجه جز احساس بد و پوچی برای ما نداره، یک زندگی که پر از رنجش باشه.
Right. So,
futility and
unhappiness.
Unhappiness. بله، یک زندگی در اثر رنجش ما یک زندگی اندوهبار و پوچ خواهیم داشت. اوکی؟
And even with years sober and doing this over and over again, I forget because through the time up until March before everything happened, resentment, I want to hold on to my resentments because I feel like they're protecting me from other people.
بالا رغم این همه سال هوشیاری، بیش از 12 سال، من به راحتی باز فراموش می‌کردم این جملات کتاب رو که رنجش دشمن شماره یک ماست. و تا همین چند وقت پیش، تا ماه مارس که کووید اومد، من هنوز به رنجش هام چسبیده بودم و تصور می‌کردم که اگر این رنجش ها رو تو دلم نگه دارم از من محافظت میکنه در برابر افرادی که ازشون خوشم نمیاد و فکر میکردم که به هر حال بهتره که این رنجش ها رو رها نکنم. اوکی؟
Right. So I don't want to let go of those myself. I can't, right? Same with booze, alcohol. I can't stop drinking. I can't stop resentment, even though I think they're protecting me. And a good example is I've had two bosses at my job, right? One boss is mean, very aggressive. The other one's nice guy. I have the same resentment to both of those guys. So it's, you know, yeah.
So you don't know what you want.
Right.
And و بله همینجور که گفتم ما فراموشکار هستیم و دوباره رنجش میگیریم و همونقدر در برابر رنجش هامون عاجز و ناتوانیم که در برابر ترک الکل. و من این رو متوجه شده بودم که نه تنها نمیتونم رنجش هامو کنار بذارم بلکه هنوز دوست دارم بهشون بچسبم و این از قدرت من خارجه، همونجور که نمیتونستم مشروب خواری رو کنار بذارم. و به عنوان مثال من دوتا رئیس دارم، دوتا کارفرما دارم توی محلی که کار میکنم و یکیشون خیلی تندخو هست و اون یکی خیلی محترمانه صحبت میکنه، ولی از هر دوتاشون من رنجش داشتم و اصلا یعنی این رنجش شده بود جزی از ذات من، خودم هم نمیفهمیدم بالاخره چی میخوام. آدم هم از تندخوه رنجش داشته باشه هم از اونی که نایستر و خوش برخورتره. اوکی؟
اوکی. So I will finish by saying my only hope is to ask my higher power for help with this stuff, to really give me forgiveness, because I am convinced, and I have to be convinced, that a life of resentment and fear and this, even though it seems like everything's okay and I'm confident and everything's great, but if I have this in my life, I will drink again, and I know that. And I know that I need God to be in my life, and I need to work with other people through the 12 steps in the process, and then I'm better off.
Okay. Thank you very much. و در پایان نهایتاً به نتیجه رسیدم و میخوام صحبتم رو با همین خاتمه بدم که بایستی متوسل بشم به خداوند و از نیروی برتر کمک بگیرم که به من قدرت بخشش بده و رنجش ها رو از من بگیره، به خاطر اینکه زندگی با ترس و رنجش، هرچند هم که به نظر با اعتماد به نفس به نظر برسیم و ظاهر زندگی ما خوب باشه، نهایتاً منجر به لغزش و بازگشت ما به مشروب خواری میشه و من این رو عمیقاً میدونم و احساس میکنم. بنابراین بسیار احساس ناتوانی میکنم که از خداوند بخوام که رنجش هامو از من بگیره و به من قدرت بخشش بده که مبادا من در اثر این دو دشمن یعنی ترس و رنجش نهایتاً دوباره کارم به مشروب خواری کشیده بشه. و این قدرت از دست کسی ساخته نیست جز نیروی برتر و خداوند. Okay, thank you very much, Justin. Okay.
They asked me for my email address and stuff and also my phone number. I'm just going to put it in the chat. Is that okay?
Let me check with the secretary.
Okay.